ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شهردار تهران شمار کشته شدگان آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو را 20 تن اعلام کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد از ایران انتقاد کرد. بشار اسد هدف از مذاکرات آستانه را دستیابی به آتش بس در سوریه خواند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. محمد باقر قالیباف شهردار تهران شامگاه پنجشنبه اعلام کرد در آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو تاکنون 20 نفر جان باختند. شهردار تهران شمار قربانیان را به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است. در همین حال تلاش‌ها برای رسیدن به قربانیان از طریق پارکینگ پاساژ کویتی‌ها با کمک سگ‌های زنده‌یاب ادامه دارد. در همین حال سخنگوی آتش نشانی تهران که مسئولیت خبررسانی در مورد حادثه را بر عهده دارد، آمار اعلام شده در مورد قربانیان را غیر دقیق خواند و گفت همه چیز پس از آواربرداری مشخص خواهد شد. در همین حال مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران میگوید تعداد مصدومان حادثه ساختمان پلاسکو تا شامگاه پنجشنبه به 78 نفر رسیده که 27 نفر از مصدومان به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شدند. 51 نفر از مصدومان به صورت سراپایی مداوا شدند. بیشتر مصدومان آتش نشان هستند. به گزارش ایرنا، ساختمان تجاری پلاسکو در محدوده خیابان جمهوری تهران ساعت 8:05 دقیقه صبح پنجشنبه دچار حریق شد که پس از حدود 3 ساعت ساختمان به طور کامل تخریب شد و فرو ریخت. سامانتا پاور سفیر دولت باراک اوما در سازمان ملل با ابراز نگرانی از ادامه ارسال سلاح از ایران به حزب الله لبنان، خواستار فشار شورای امنیت بر تهران برای پایبندی به قطعنامه‌های این نهاد شد. خانم پاور بامداد پنجشنبه در آخرین روز حضورش در سازمان ملل متحد به عنوان نماینده آمریکا خواستار حفظ تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران شد و گفت پیشرفت در موضوع اتمی ایران نباید باعث شود تا شورای امنیت سازمان ملل در برابر دیگر اقدامات ایران در ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه کوتاه بیاید. آمریکا بارها ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده. ایران این اتهام را رد می‌کند. بخشی از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بر اساس توافق برجام لغو شد، اما تحریم‌های تسلیحاتی شامل این توافق نبود و پابرجاست. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هدف اصلی مذاکرات آستانه پایتخت قزاقستان را دستیابی به آتش بس خواند. آقای اسد در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی ژاپن گفت اولویت اصلی مذاکرات آستانه رسیدن به یک توافق آتش بس برای حفاظت از جان مردم و فراهم شدن امکان ارسال کمک‌های انسان دوستان است. مذاکرات آستانه به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران از روز دوشنبه هفته آینده در پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. از ایران حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه در این مذاکرات حاضر خواهد شد. قرار است نمایندگانی از حکومت سوریه و مخالفانش نیز در این مذاکرات شرکت کنند. با وجود اعلام برخی گروه‌های مخالف حکومت سوریه برای شرکت در مذاکرات آستانه، گروه فتح الشام از اصلی ترین گروه های مسلح مخالف حکومت سوریه گفته است که در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد. و خبر دیگر این که به دنبال ریزش بهمن بر هتلی در مناطق مرکزی ایتالیا دست کم 30 نفر محفوظ شدند. این بهمن پس از وقوع زلزله روز چهارشنبه در مناطقی در ایتالیا روی داد. گفته شده است که در زمان ریزش بهمن دست کم 30 نفر در هتل حضور داشتند. نیروهای امدادی پامداد روز پنجشنبه توانستند خود را به این هتل برسانند. بارش شدید برف و مسدود شدن جاده‌ها دسترسی به این هتل را دشوار کرده است. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی محیط زیست یک خانه یک زمین رو خواهید شنید از آزادی اسدی. در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با سرخط خبرها.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره نگاه و عملکرد اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه محیط زیست میشنویم.
در درجه اول آقای هاشمی فکر نمی‌کنم که دارای هیچ نظر کارشناسی در مسئله محیط زیست یا به طور خاص مسئله فردسازی بودن.
یک خانه، یک زمین.
من به عنوان یک روستایی که در کبیر کرمان و رفسنجان زندگی می‌کردم، ارزش آب رو می‌فهمم. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟ این شاید آخرین سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه محیط زیست ایران باشه. سخنانی که در آبان ماه 95 در همایش سیاست‌های کلی محیط زیست عنوان شد و آقای هاشمی به دستکاری نظام طبیعت و شرایط حفظ محیط زیست در کشور انتقاد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در آن روز پاییزی در نشستی که در هوای آلوده پایتخت برگزار شد گفت: خشکسالی‌ها در کنار آسیب‌هایی که به تالاب‌ها رسیده و کویرزایی و هوای آلوده‌ای که مرتباً از زمین به آسمان گرد و غبار می‌فرستیم، مردم رو قانع کرده که باید فکری کرد. این آلودگی‌ها بسیاری از مردم رو مریض و فقیر کرده. یک ماه بعد از این سخنان، فیلم مستندی به نام مادرکشی درباره بحران آب در ایران و سیاست‌های دولت‌های مختلف در تلویزیون پخش شد که برنامه‌های سدسازی در دولت هاشمی رفسنجانی رو نقد می‌کرد.
خیانت به معنی از بین بردن ذخایری است که در این کشور لازم هست برای بقاش. ما به بقای خودمون یک نسل کنیم و به بقای ایران فکر نکنیم، این فرق خدمت و خیانت.
از جمله دقیقاً بر همون کرمان و رفسنجانی انگشت گذاشت که آقای هاشمی گفته بود ارزش آب در اونجا بهتر درک میشه. در این برنامه چندین پژوهشگر سیاست‌گذاری آب اظهار نظر کردند.
میزان سود اقتصادی که ما از کشت پسته در کرمان و رفسنجان به دست آوردیم 3 میلیارد دلار بوده و ارزش آبی که صرف تولید این پسته شده 8 میلیارد دلار بوده.
سدسازی همون جایی هست که متخصصان محیط زیست و مدیران منابع آب به اون انتقاد دارند. در بیان سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، به ویژه دولتی که لقب سازندگی رو به خودش داده بود. اونطور که علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا میگه، سدسازی به خودی خود یک امر مخرب زیست محیطی نیست.
فکر نمی‌کنم به طور کلی بتونید سدسازی رو یک مسئله‌ای بدونید که در ذات خودش مسئله ابیحی است. به عنوان محیط زیست خیلی از سدها هستن در دنیا که اصلا باعث بهتر شدن وضعیت محیط زیست شدن، خصوصا با توجه به تأثیرات اقلیمی و تغییرات طبیعی که ما در مقدار آبی که مثلا وارد یک حوزه آبی یا وارد یک دریاچه میشه داشتیم. مثال‌های موفق بسیار بسیار زیادی در دنیا وجود داره از اثرات مثبت سدها، چون نهادهای حکومتی رو شدن به عنوان مجری پروژه‌های عمرانی، به خصوص سدسازی در ایران. نه فقط حالا به خاطر اینکه ما توسعه پیدا کنیم از لحاظ کشور، بلکه ما داریم باید نگاه کنیم که مثلا یک پروژه سدی شاید میلیون ها دلار و شاید حتی میلیارد ها دلار هزینهش باشه و بالا بردن هزینه مسلما بالا بردن سود هست. و چون یه سری نهادهای قدرتمندی در ایران مجری این پروژه ها شدن، مسلما اونا ولع خاصی داشتن به خاطر مسائل اقتصادی که در دنبالش بود به توسعه بیشتر. و این باعث شد که یک مقدار به خاطر اقتصاد نهادینه شده که در ایران هست و هممون ازش باخبر هستیم، در این سری مواردی که من خودم شاهد بودم، ما شاهد یک سری مطالعات بسیار سرسری و حتی در بعضی موارد شاهد عددسازی هایی بودیم که یک پروژه رو بتونه توجیه بکنه.
معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در پیام تسلیتی برای درگذشت آقای هاشمی نوشته او در سالهای اخیر در موضوعات تخصصی مثل محیط زیست چهره پیشروی شده بود. خانم ابتکار نوشته آقای هاشمی در تصویب سیاست‌های کلی محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درایت و فعالانه ایفای نقش کرده. اونطوری که در گزارش اولین جلسه کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام اومده، در سال 92 زمانی که آقای هاشمی ریاستش رو به عهده داشت، آلودگی هوا، آلودگی منابع آب و چالش‌های آب مطرح شد. در این جلسه از جمله عنوان شد سالانه 2700 نفر در تهران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. همینطور 65% جمعیت کشور شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب خانگی ندارند. ایران بیش از 3 برابر ظرفیت اکولوژیکی کشور را مصرف می‌کند. اینها برخی از مواردی بود که برای اولین بار در مجمع تشخیص مسلحت نظام مطرح شد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان و همکارانش در آن حضور داشتند. اما چرا حالا بعد از این همه سال که از سال 68 و در مسند بودن آقای هاشمی به عنوان چهارمین رئیس جمهور ایران میگذره، بعد از نزدیک به 3 دهه ریاست مجمع تشخیص مسلحت نظام، مسائل محیط زیست در چنین جایگاهی مطرح میشه؟ علی ناظمی، پژوهشگر و متخصص مدیریت منابع آب در کانادا، میگه در اون زمان تنها توسعه و اقتصاد اهمیت داشت، نه محیط زیست.
در درجه اول آقای هاشمی فکر نمی کنم که دارای هیچ نظر کارشناسی در مسئله محیط زیست یا به طور خاص مسئله سدسازی بودند. من فکر می کنم نظرات ایشون نظرات مشاورین ایشون بوده که در اون زمان خاص فکر می کنم همگی ولای توسعه رو داشتن. کشور در زمان بعد از جنگ بود و با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان بود و من فکر می کنم که نظر آقای هاشمی که توسعه اقتصادی بود با ولای توسعه ناپایداری که مشاورین ایشون با هم ادغام شد و متاسفانه باعث پروژه هایی شد که در دراز مدت مؤثرات رو در حال حاضر در ایران داریم میبینیم. فکر نمی کنم در اون زمان هیچ گونه درک دقیقی از تبعات تصمیم گیری هایی که در اون زمان در صنایع پایه ایران انجام شده بود نسبت به محیط زیست وجود نداشت و این آگاهی زمانی پیش اومد. متاسفانه اون تصمیمات باعث ایجاد یه سری بحران ها شد.
آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام کمیته خاص محیط زیست رو در این مجمع راه اندازی کرد. دیدارهای رسمی صورت می گرفت و گزارش های مختلف در این کمیته ارائه می شد. اونطور که آقای هاشمی می گفت، او معتقد بود آبخانداری و آبخیزداری بسیار اهمیت داره. مصرف آب باید مدیریت بشه و کشاورزی باید راندمان مصرف آب رو افزایش بده. تابستان سال 94 آقای هاشمی در همین کمیته اعلام کرد خطر بین‌المللی نابودی محیط زیست و منابع طبیعی کمتر از خطر تروریسم نیست. یک بار دیگه هم در مجمع از روند تولید بنزین پتروشیمی و تأثیر آن بر سلامتی مردم انتقاد کرده و خواستار بهبود وضعیت شده بود. علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا که در دوران محمد خاتمی مشاور سدسازی و طرح‌های عمرانی دولت بوده، میگه دلایلی وجود داشت که این موارد در زمان درست و بجا اعلام یا پیاده نمی‌شد و البته همچنان هم نمی‌شه.
متاسفانه در ایران 3 اتفاق اصلی افتاد. یکی این که محیط زیست کلن در مملکت ما اولویت نداشته، نه فقط در حوزه دولت مردان و تصمیم گیران ما، حتی در حوزه شهروندانی که در ایران زندگی میکنن ریشه این بیشتر ریشه فرهنگی است تا ریشه سیاسی داشته باشه، چرا که سیاست های محیط زیستی بیشتر بازخورد فرهنگ محیط زیست در کشور هست. مسئله دوم این بود که متاسفانه در ایران حتی در همین حال حاضر دانشی که در سطح مهندسین مشاور و ارگانهای اجرایی در زمینه آب یا انرژی وجود داره، این دیدگاه ها و این نظرات مطابق با آخرین دستاوردهای علمی در سطح جهان نیست و یک مقدار این تحلیل های غلط و کارهایی که انجام شد در اون موقع و بر اساس مطالعات سطحی و تا یه مقداری حتی غلط انجام شد باعث ایجاد سطح ها یا پروژه های دیگه ای شد که تبعاتش رو در حال حاضر نظاره‌گر هستیم در ایران. و مسئله دخالت نهادهای حکومتی بوده در برنامه توسعه ایران، به خاطر اینکه نهادهای حکومتی میتونستن نقش نظارتی خیلی خیلی مهمی داشته باشن در طول برنامه توسعه ایران که توسعه بعد از جنگ به طور خاص من صحبت رو میکنم، ولی اتفاقی که افتاد اینا بیشتر خودشون شدن نهادهای اجرایی به جای اینکه نهادهای نظارتی باشن. خب وقتی که نقش اینها به مجری تغییر پیدا میکنه، خب خیلی از مسائل ممکنه فراموش بشه، به خاطر اینکه به هر حال مجری میخواد که این پروژه حتما انجام بشه، در نتیجه به هر قیمتی میخواستن این پروژه ها انجام بشه. در بعضی موارد این باعث شد که یک سری تحلیل های غلط و یک سری مطالعات ناکامل انجام بشه و به هر حال سطح های یا سازه های دیگه توی ایران ساخته بشه که حتی اگر در اون زمان هم یکی با دید بهتری به این مسائل نگاه میکرد، هیچ گونه توجیه اقتصادی و یا حتی توجیه محیط زیستی براش وجود نداشت.
از آخرین سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در مورد محیط زیست شاید این باشه که دستکاری نظام طبیعی مضره. آقای هاشمی گفته بود باید این نظام رو حفظ کنیم تا خودمون محفوظ بمونیم و اضافه کرده بود البته که این کار کار سختیه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.